السلام عليكم ورحمة الله. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على سيدنا ونبينا حبيب إله العالمين أبي القاسم المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم و على اهل بیت الطیبین الطاهرین المعصومین المکرمین سیما بقیت الله فی الارضین روحی و ارواح العالمین لتراب مقدمه الفدا. تشکر و یسیر ما شکرته و تثیب على قلیل ما تطاع فیه حتى كان شكر عبادك الذي أوجبت عليه ثوابهم وأعظمت عنه جزاءهم أمر ملك استطاعة الامتناء منه دونك فكافيتهم. أو لم يكن سببه بيدك فجازيتهم. بل ملكت يا إلهي أمرهم قبل أن يملكوا عبادتك وعددت ثوابهم قبل أن يفيضوا في طاعتك. به لطف خدای متعال گزارش مزامین 37 دعای صحیفه مبارکه سجادیه رسید به این عبارت نورانی که برای شما قرائت کردم. خیلی این دعا دعای عجیبی است حقیقتاً، یعنی از نظر ارتفاع نگاه توحیدی و منظر توحیدی و تقویت بنیه بندگی در انسان خیلی فوق‌العاده‌ای داره، یعنی آفاقی رو نشان میده، لطائفی داره، زیبایی‌هایی داره، گشایش‌های معنوی و مخصوصاً معرفتی در این دعا هست که جز اینکه انسان حقیقتاً سر تعظیم فرود بیاره در برابر عظمت امام سجاد علیه السلام و شکوه بندگی اون حضرت و رفعت شخصیتی اون بزرگوار راهی نداره، و جز این که بارها و بارها از سر یقین و از سر شهود به مقام امامت اون بزرگوار و به علم لدنی و الهی اون حضرت اعتراف کنه و اقرار کنه راهی برش نمیمونه. خب ملاحظه فرمودید عنوان عمومی دعا عبارت است از و کان من دعای علیه السلام اذا اعترف به تقصیر ان تعدیت شکر. شکر با همه اون توضیحاتی که عرض کردیم که مفصل هم شد طی جلسات متعدد گذشته، شده اینجا یک فضیلتی در میانه که امام علیه السلام با توجه به این فضیلت و این مرتبت از مراتب کمال انسانی این رو بهانه کرده برای ادب بندگی. یعنی و ادب بندگی هم چیزی نیست جز اعتراف به تقصیر، اولا راجع به خود شکر، در ارتباط با خود شکر، که همین که امکان شکر برای من وجود نداره از عهدم بر نمیاد، و بعد به مناسبت عنوان عمومی شکر و ابراز عجز از شکر و اعتراف به نتوانستن و تقصیر و قصور از برگزاری شکر، اون نکته‌ای که در این دعای نورانی بست داده میشه، یعنی دیگه حضرت بهش میپردازن. عبارت است از این که هیچ یک از جلوه های متنوع بندگی از من ساخته نیست، یعنی تعمیم میدن به سایر وجوه طاعت، به سایر وجوه طاعت. در این میانه اون چه که باز خودش رو بیشتر نشون میده در این دعای نورانی و بیشتر واضح میشه، عبارت است از اینکه پروردگار متعال چگونه با لطفش، با احسانش، با کرمش و با فضلش این تلاش مختصر بنده خودش رو، این تلاش دیگه مجاهدتی در این میانه هست، تلاشی هست، این تلاش مختصر بنده خودش رو و بندگان خودش رو که باز خودش از سر لطف به اونها هدیه داده، از سر کرمش و فضلش به اونها هدیه داده که اونها این جلوه بندگی رو از خودشون آشکار کنن در ادب معلاهی و ارتباط با حضرت حق. این اندک رفتار هماهنگ با افق بندگی رو حضرت حق تبارک و تعالی چگونه از اونها میپذیره و چگونه پرورش میده و چگونه پاداش میده، چگونه به اونها مواجهه از سر کرم و لطف داره، ایناست که حیرت انگیز حقیقتن. تا چه مرحله ای؟ فرمود چنان تو با بندات رفتار میکنی و اونگونه با اونها عمل میکنی که گویا اینا مالکن، اینا صاحب اختیار خودشون هستن. اونگونه رفتارهای اینها رو ازشون استقبال میکنی و میپذیری، رفتارهای مطیعانه و از سر بندگیشون رو چنان استقبال میکنی، مشتری میشی، میخری و چنان به اینها پاداش میدی و از اینها استقبال میکنی که گویا اینها مالکن، مالک امر خودشون هستن. اینجوری باشون رفتار میکنی. نقطه مقابلش هم هست، اگر اینها احیانا ازشون خطایی سر بزنه، معصیتی مرتکب بشن، چنان با اونها رفتار میکنی، چنان با اونها محبت میکنی، مهلت میدی، بهشون توجه میکنی، دعوتشون میکنی، تشویق میکنی که انگار به تعبیر من، البته این تعبیر تعبیر بنده است، انگار که تو نیاز داری به توبه اینها و بازگشت اینها. این چه نوع مواجهیه؟ و انگار اینا مالک باز شؤون خودشونن، مالک استغفارشونن، مالک این حالت پشیمانیشونن. اینجوری باشون رفتار میکنی، در حالی که پشت صحنه مسئله چیه؟ پشت صحنه مسئله اینه که اینا نه مالکیت در انجام دارن، نه مالکیت در ترک. مالک نیستن، مستقل نیستن، چون خودشون خلق نکردن که امر غیر ممکنه. دارای ذات واجب الوجودی که نیستن، که غنی به ذات که نیستن، که قادر به ذات که نیستن که. نه، اینها و هر چه که هست پرتویست از قدرت تو، پرتویست از خلق تو، از ایجاد تو، پرتویست از رحمت تو، پرتویست از کرم تو. این دیگه غیر از این چیزی نیست. اصل و فرع وجودشون، وقتی یک کسی اصل وجودش فقر محض در نسبت با ساحت قدس ربوبی، نیاز محض، که یه وقتی هم به شما عرض کردم اگر دقیق تر نگاه کنید این افاضه وجود از مقام فیاض علی اطلاق، این افاضه وجود هم و هستی هم آن به آنه، اونم نه آن زمانی به قول طلبه ها، آن فلسفی، آن به آن داره خدمتون عرض میکنم وجود به این داده میشه. یعنی شما خیال نکنید یه بار خلق شدید، آخه گاهی انسان توهم میکنه خب خدای متعال ما رو خلق کرده حالا دیگه ما داریم میریم دیگه، خودمون همجور مشغولیم دیگه، کنه و عالم هم همینطور. مثلا گویا خدای متعال این زمین و آسمان و اینا رو خلق کرده و بعد اینا دیگه حالا همینجور دارن به کار خودشون داره ادامه میدن. این خیلی نگاه سطحی است. در نگاه دقیق دوباره که نگاه میکنید، خردمندانه که نگاه میکنید، عمیق که نگاه میکنید، ببینید که بله، از ساحت فیاض علی الاطلاق وجود و هستی لحظه به لحظه، آن به آن داره افاضه میشه. یعنی میگم آنشم نه آن زمانی که شما بگید مثلا یک میلیاردم ثانیه، مثلا در یک میلیاردم ثانیه هم باید اون وجود برسه و الا همه چیز نیست و نابود میشه و اصلا وجود براش تصوری نداره. نه، حتی به همون آن فلسفی و دقت فلسفی، خب داره وجود لحظه به لحظه، خب یک پشت صحنه‌ش اینه، همه عالم اینطوره، همه عالم هر چه که هست همین جوره دیگه. این افاضه است، این عطاست، این لطفه که داره همینجور لحظه به لحظه میرسه دیگه، مولا داره میرسونه، این جوریه دیگه. بله، گفت حملمان از باد و ما همه شیران، ولی شیر علم، حملمان از باد باشد دم بدم، حملمان پیدا و ناپیداست باد، جان فدای آن که ناپیداست باد. اون پشت صحنه اینه. خب وقتی این گونه است، یعنی حالا اون وقت جناب عالی شخص شخیص حضرت مستطاب عالی از آقایون و سرکار گرامی از خانوما، شخص جناب عالی، خودت خب کی هستی تو؟ چی کاری تو این عالم؟ بله؟ خلقکم و ما تعملون، شما پشت صحنه وجود خودتون یه نگاه میکنی میبینی بله دیگه، یه فقر محضه که داره از غنی مطلق رزق هستی بهش میرسه و اونجا که تابع این رزقه، این رزقه داره لحظه به لحظه میرسه از اونجا. خیلی خوب، این اصلا مالکیت درش تصور نداره که بگیم مالک چیه این؟ امام علیه السلام از یک منظر بالاتری موضوع رو مطرح کردن و بودن یه جوری با اینا رفتار میکنی که انگار اینا میتونن جلوی تو بیستن. ببین از اون طرف حضرت داره میگه یه جوری با اینا رفتار میکنی که گویا اینا میتونن در برابر تو و اراده تو بیستن، از اینکه مالکن. میتونن اونی رو که تو میخوای ترک کنند یا انجام ندن، امتناع داشته باشن. یه طوری با اینا رفتار میکنی که مثل اینکه اینجوریه ماجرا، در حالی که هرچه هست که به دست خودته. اینا همه نمودهایی هستند، نمادهایی هستند، جلوه‌هایی هستند از اراده تو. تصور نداره کسی بتونه در برابر اراده الهی قرار بگیره، امتناع داشته باشه، فضلا از این که بخواد کاری رو انجام بده. یعنی سلبیش رو قادر نیست بل استقلال، تا چه برسه ایجابیش. این وضعیته. خب اما تو با اونا، با همین فقرا که فرمودی در کتاب خودت آب پاکی رو رو دست همه ریختی، البته اون میدونید سند افتخاره ها، آب پاکی نیست، سند افتخاره. فرمودید انتم الفقراء و الالله، که وقت من به رفقا گفتم از شاید عالی ترین سطح تعریف از واحد انسانی همین آیه است، همین آیه کریمه. خیلی بعد سرور کائنات میگه اگر چیزی باعث برای من باعث فخر باشه همینه، همین فخر دیگه. یا انتم الفقراء، یا ایها الناس انتم الفقراء الالله فالله هو الغنی الحمید. این همین نسبت رو داره میگه. بعد حضرت فرمودن الفقر و فخری، این اگر فقری تو این عالم وجود داشته باشه همین فقر منه در برابر تو، همینه دیگه، این فقری که افتخار داره. بعضی البته راجع به این تعبیر حضرت وارد یه بحثای دیگه هم میشن، حالا ما خیلی کاری نداریم، ولی این کلمه فقری ازش این به دست میاد، این فقره. یعنی همونی که در آیه کریمه آمده که انتم الفقراء، حضرت فرمودن همین فخر من همینه. بعضی البته میخوام بگن که این شاید مثلا حضرت علیه السلام دارن با فقرای اقتصادی و اینه که گرفتار فقر معیشتی هستن دارن یه همنوایی میکنن که دل اونا مثلا آروم بشه. نمیاد به این تعبیر، نمیاد، چون در همون شرایط هم حضرت هیچ وقت فقیر نبودن. تو شرایط سخت خودشون رو قرار میدادن به صورت طبیعی برای این که با سایر مردم عادی و گرفتار و اینا هم همنوایی داشته باشن. البته این سیره اولیا بوده، عموماً همین روش رو هم اونا در پیش میگرفتن، اما این چیزی نبود که بخوان بگن فخر منه. ولی به هر حال بعضی اینجوری میخوان برداشت کنن، ما خیلی با اونا مخالفت نمیکنیم. اگر این جمله حضرت باعث تشفی خاطره برای بعضی از بندگان خدا که در شرایط سخت اقتصادی هستن، خب باشه، اشکالی نداره، این برداشت هم ممکنه مثلا یک کسی، ولی اصل مسئله اینه، اینه که فخر داره. یه وقتی هم مناسبتی پیش آمد، من برای دوستان اینو یه مقدار توضیح هم دادم، اینو توضیح دادیم که فقر انسان کامل کمال فقره، فقر کامله، اونه که فخره. این هم تو گفت موکولون الا محله، حالا دیگه نمیخوام شما رو معطل کنم، برگردیم. مثلا عرض کنم پشت صحنه‌ش اینه دیگه. و این فقر به تمام معنا رو اگر شما درک کنید و بچشید، در حقیقت جامهای توحیدی رو دریافت کردید. اون حاصل اینه، اون شراب طهور وقتی به شخص داده میشه که از انیت و انانیت طهارت پیدا کرده باشه، خود وجودش، یعنی از اون میدونید تصورهای واهی که میگه منم که اینطور و همسال اینها، اگر از این خودشو پاکیزه کنه با باور این فقر، اون وقت اون سقایت انجام میشه، از اون شراب طهور توحیدی به چنین کسی میدن، میچشونن بشه. و تا وقتی میگه منم و احساس مالکیت میکنه و احساس خدمت خانست کنم که این چیزا درش هست، این گرفتار یک سرابیست، یک توهمیست که محرومیت میاره براش. این دائما انسان رو محروم میکنه. خب متن این شد. حضرت فرمودن تشکرو، علیکم السلام، تشکرو یسیر ما شکرته و تثیب علی قلیل ما تطاعفی. نسبت به اندک موضع شکرانه‌ای که بنده تو در برابر نعمتها از خودش نشان میده، اون حالت قدرشناسی و سپاس که در برابر حضرت حق از خودش نشان میده، که خضوع و فروتنی همراه با محبت و آکنده از حالت تسلیم در برابر منعم، همون حالت شکر، این رو وقتی از خودش نشون میده ولو اندکی باشه، اما تشکر، تو از این رو از اون میپذیری، چون شکوره دیگه، این رو ازش میپذیری. و تصیب علی قلیل ما تطاعفی، این همین که اندکی موضع به اصطلاح بندگی و اطاعت اتخاذ میکنه در برابر تو، یه اندکی فرمانهایی رو که از جانب تو صادر شده خودش رو در مقام طاعت قرار میده، بر اساس باز اون اختیاری که تو خودت بهش دادی، هم اختیار رو بهش دادی، هم بگید دیگه، هم توفیق اطاعت رو بهش دادی، چنان که اونجا هم نعمت رو خودت بهش دادی، هم نعمت شناسی رو بهش دادی، هم حالت خضوع در برابر محسن رو باز تو بهش دادی، همین رو خودت دادی. اما تشکر، که اندکی این روش رو که نشون میده ازش میپذیری، تحویل میگیری. این طرف هم همینطوره، اندکی که موضع اطاعت و بندگی از خودش نشون میده در برابر فرمان تو، توصیب بهش پاداش میدی، علا قلیل ما تطاعفی. حتی خب ببینید این روش حضرت حق، این روش حضرت حق ازش چی استنباط میشه؟ حتی کأن، کار به اینجا میکشه که گویا شکر عبادک الذی اوجبت علیه ثوابهم و اعظمت عنه جزاءهم، این شکری رو که اونها از خودشون نشان میدن و تو در برابر او به اونها پاداش میدی و پاداش اونها رو هم خیلی بزرگ و عظیم قرار میدی، خیلی فراتر از اونی که خودشون فکر کنن، در برابر اندک رفتار مؤمنانه، در برابر اندک رفتاری که از سر اطاعت از خودشون نشون میدن، اندک رفتاری که از سر شکر از اونها صادر میشه و تجلی پیدا میکنه، تو چنان رو تحویل میگیری، تعظیم میکنه اجر اونها رو بزرگ میشه، ما رو پاداش وسیع میده، پاداش گسترده میدی، یه جوری با اینا برخورد میکنی که گویا این شکر اونها و اون رفتار بندگی اونها امرون ملک استطاعت الامتناع من دونک و کافیتهم. تو اینجور که داری به اونها رسیدگی میکنی، کافیتهم، کافیتهم اینه، اینطور که داری به اونها پاداش میدی که رسیدگی های ناب و پروپیمون، رسیدگی پروپیمون، این کافیت ها معنیش اینه، اینجور که داری به اونها رسیدگی میکنی و اونها پاداش میدی، گویا اینها خودشون صاحب این استطاعتند، چه در انجام که حضرت اینجا نیورده، چه در امتناع حتی، یعنی گویا اینا مالک امر خودشونن، مالک امر خودشونن که باشن یا نباشن، اطاعت کنن یا نکنن و بتونن امتناع کنن در برابر اراده تو و فرمان تو. اینجوری با اونو برخورد میکنه. اولم یکن سببه بیدک فجازیتهم. از اینجا رو دو جور میشه خوند، ولی صریحش در امتداد همین جمله‌ای که خوندیم اینه، یا اینجوری که گویا اصلاً نستجور بلا سببش، سبب اون شکر، سبب اون اطاعت، بنیان و اساسش اصلاً به دست تو نیست، یعنی اونا صاحبن، خودشون مالکن. عجب. فجازیتهم، مثل این که اینجا داره، ببینید، مثل این که داره یک معامله اتفاق میفته، معامله اتفاق میفته، اون شخص مالک بالاستقلال، این طرف هم یک خریداریست بالاستقلال، این از اون میخره دیگه، اون جنسی رو که اوورده این مشتریه. تازه چجوری میخره بگید دیگه؟ خیلی هم نازشو میکشه، بله، قیمتش رو صدها برابر، هزاران برابر باشه حساب میکنه، یعنی تازه خواهش هم میکنه، التماس هم میکنه، ازش اینجوری دریافت میکنه. مثلا یه همچین داستانی، مثلا این چی، چه خبره اینجا؟ این کلمه حتی، دقت کنن دوستان، اینجا که حضرت فرمودن حتی که انه، این حتی که انه، این حتی آدمو اصلا واقعا چی بگم خدمتون، به جنون میرسونه. هذا جنون العارفین، ای کسی اندکی از خودش معرفت نشون بده، از هوش از سر انسان میبره، یه داری چی کار میکنی با بندهات، این چه سفره کرامتیست، این چه بساطیست که تو در این عالم فراهم کردی. و خدا میدونه این حال، این حال که یک نوع عرض به خدمتون بهت زدگی از یک طرف، اعجاب که داری چی کار میکنی با ما، از یک طرف خدمتون عرض کنم فرح و شادمانی و خوشحالیه از داشتن چنین خدایی، از یک طرف اون حالت انکسار و خضوع و فروتنی و تسلیم و بندگی، از یک طرف اون شعله محبت و عشق که سر میزنه از ذات انسان، از یک طرف دیگه، اینا همه در کنار هم یه عالمی، یا عالمی برای انسان، انسان مؤمن و انسان عاقل تو این عالم پیش میاره که همون بهشت نقده، همین بهشت دیگه. بهشت چیه مگه؟ همین بهشت، همین حالت بهشت درش دیگه، بهشت نقد اینه. تصور این که ما چنین خدایی داریم، دیگه چی میخواد انسان؟ دیگه چی دنبال چی هست؟ امام علیه السلام دارن هی پرده ها رو میزنن کنار، هی پرده یکی پس از دیگری پرده ها رو کنار میزنن تا یک چنین کشفی برای تو رخ بده. یک کشف اینجا که حاصلش عرض کردم این چند کلمه است. اون اوج شگفتیه که عقل رو مبهوت میکنه، اون اوج فرح و انبساط خاطره، و اون قله خضوع و خشوعه، و اون شعله محبته. اینا معجونی از ایناست، اون حالی که برای انسان در این سیر به وجود میاد. چه حالیه نمیشه توصیفش کرد، واقعا کلمات قاصرن. حضرت دارن تو رو به این نقطه نزدیک میکنن. اگه خودتو بسپری به امام علیه السلام، بسپری. آره. اولم یکن، عجب اولم یکن سببه به یدک. یه جوری داری با اینا رفتار میکنی که انگار اصلا سبب این برنامه ها از جانب بندگان اصلا دست تو نیست. فجازیت اون بل، حالا برمیگردونه مطلب رو، برمیگردونه میره تو یک پرده دیگه. الله اکبر. بل ملکت یا الهی امرهم. طلبه ها میگن اینجا اضرابه، منتها چه اضرابیه؟ بل ملکت یا الهی امرهم قبل ان یملکو عبادتک. گفت ما نبودیم و تقاضامون نبود. هیچی، هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ ابنه، هیچ، هیچ نبودیم و تقاضامون نبود. نه خودمون بودیم، نه فروعاتی که تقاضای ماست و فقر ماست. اصل وجودمون نبود تا فقر و نیازش بخواد بهش ملحق بشه. چیزی نبودیم که. لطف تو بود که ما رو از اون کتم عدم به صحنه وجود آورد تا ما اینجا از خودمون یک جلوه هایی نشون بدیم. بل ملکت. این کلمه ملکت یا الهی امرهم، بل ملکت همون کشفه که من که نگاه میکنم ببینم فقط مالک توی. قل اللهم مالک الملک، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. این که منم امروز میگم من این کارو میکنم، نمیکنم، میام، میرم، میشینم، پا میشم، بله، و این حالی که در من پیدا شده اینو تو خودت دادی دیگه. تؤتی تبارکت تؤتی من تشاء و تمنع، تؤتی الملک من تشاء و تنزع الملک من تشاء. میدی، میگیری، اینجوریه دیگه. چه میکنی تو این عالم؟ اخص و عطا همش خودت دیگه. بل ملکت یا الهی امرهم قبل ان یملکو عبادتک. قبل از این که اینا بخوان بگن که آقا ما حالا مثلا داریم بندگی میکنیم به خودشون و صاحب این مثلا نماز و روزه و چه میدونم حج و دعا و این چیزا، بدونن که بگه من دارم دعا میخونم و این منم که داره نماز میخونم و منم که دارم حج میرم، منم دارم صدقه میدم، منم دارم چه میکنم. قبل از این، و این قبل مستحضرید دیگه، باز همون قبل رتبی فلسفیه در مقام ایجاده، همه اون چه که اینا دارن و دارن حالا بهش احساس دارایی میکنن، احساس مالکیت میکنن، اینا رو همه رو دست خودت بوده دیگه، مالک تو بودی، ملک تر هستی، امرهم قبل ان یملکو عبادتک و اعدت ثوابهم، این تیکه خیلی قوقا میکنه، و اعدت ثوابهم قبل ان یفیدو فی طاعتک. حالا داریم راجع به بندگان صالح صحبت میکنیم، راجع به طالحین و معصیت کارا و اینا فعلا صحبتی نیست، داریم راجع به خوبان و اهل صلاح و صداد و اینایی که تو صراط مستقیمن و دائم داره رفتارهای خوب و مؤمنانه از اونها صادر میشه، حضرت اینا رو دارن فعلا یک دستی به سر و روشون میکشن. فرمان بل ملکت یا الهی امرهم قبل ان یملکو عبادتک، چه اونهایی که در نقطه بفرمایید آغاز بندگی هستند یا اونهایی که در قله ها هستند، در این جهت با هم دیگه، در این جهت با هم دیگه فرقی نمی کنه، مالک توی. قبل از اینکه اینها وارد صحنه عبادت و بندگی بشن، ملکت امرهم قبل ان یملکو عبادتک، که بخوان بگن من حالا به من تو اختیار دادی که من عبادت انجام بدم و این عبادت رو مستند کنم به اراده خودم. خب اراده شد ملکت امرهم اینه، اصل وجودش رو بهشون دادی، اراده و اختیارش هم خودت بهشون دادی، تمام امور رو هم برای اونا هماهنگ کردی که اونا در مقام بندگی تو قرار بگیرن. خب دیگه چی؟ برو یه قدم بالاتر، دیگه چی کار کردی؟ واقعا جا داره که انسان به اون حالت تعشق و جنون برسه در برابر خدای متعال. بعد چی؟ و اعددت ثوابهم قبل ان یفیدو فی طاعتک، قبل از این که این بخواد طاعتی از خودش نشون بده، نمازی، دعایی، ذکری، عمل صالحی، کار خیری، محبتی به بندگان تو، یه کاری بخواد قبل از این از اجناس عبادت و طاعت، قبل از این که بخواد انجام بده، ثوابش هم آماده کردی براش، پاداشش هم که از قبل آماده کردی. گرفتی چی؟ این کلمه قبل ان یفیدو فی طاعتک خیلی قشنگه. قبل از اینکه این طاعتی داشته باشه، پاداشش از قبل ذخیره شده است. خب راز این قضیه چیه؟ راز این قضیه سه تا کلمه است. این سه تا کلمه است. و ذالک، این ذالک هم اینجا خیلی قشنگه. خیلی قشنگ. چون گاهی وقتا این اشاره ها یک اون ارتفاع رو میخواد نشون بده، مثل اون ذالکل کتاب، ذالکل کتاب لا ریب فیه، خیلی بزرگه. این اشاره با ذالکه، اشاره میدونید دیگه تجلیلیه، یعنی عظمت و شکوه و بزرگی و ارتفاع و شأن و منزلت و اینا رو میخواد نشون بده. ذالکه، اینجوری نگاه کنید، مثلا مسئله چیه؟ مسئله اینه ان سنتک الافضال و عادتک الاحسان و سبیلک العفو. این مثلا این سه تا کلمه است، افضال، احسان، عفو. تو چنین کسی هستی، سنت توست، تنوع تعبیرم ببینید چقدر جالبه اینجا، سنت، عادت، سبیل، معمولا مثلا سنت رو که میخوایم بگیم، یعنی میخوایم بگیم که قانون محکم و استوار و تغییر ناپذیر، اینجوری سنت رو اینجوری معنی کن، بگیم سنت تو، سنت تو بخشش بی حساب، دقت کنید، سنت تو عطا و بخشش بی حساب بی استحقاق بی بهانه است. این میشه افضال که مکررن عرض کردیم. فضل اینه، فضل اینه، این که سنت تو نسبت به بندات. کلمه عادت اینجا باز چه جالبی داره. عادت یه رفتاری است که مکرره و روانه در مورد ما بنده های خدا، اینجوریه دیگه. مثلا میگم فلانی عادتشه. عادتشه یعنی چی؟ یعنی این رفتار در او تکرار میشه و خیلی هم روان و مرتب این ازش سر میزنه دیگه. به گونه‌ای که شما ازش توقع داری وقتی میبینیش، چون همیشه این گونه بوده و این رفتار ازش تکرار شده، اینجوری. این میشه عادت. وقتی ما خطاب به پروردگار متعال، اینجا امام علیه السلام میگه عادت و کل احسان. احسان که باز مکرر به مناسبتهایی خدمتون توضیح داده شد، اون نعمت بخشی هنرمندانه رو میگن احسان، که طرف کیف میکنه، طرف همچین خیلی کیف میکنه، اون میشه احسان. ما ممکنه یه نعمت، مثلا یه هدیه‌ای رو به کسی بدیم، یه وقت انسان به کسی که دوستش داره یه هدیه ای رو میده، اما هدیه دادن با هدیه دادن خیلی فرق میکنه. یه وقت تو این هدیه رو میدی، طرف اصلا خوشحالم نمیشه، یه وقت میدی تازه بهش برم میخوره، برم میکنه. بستگی داره ببین که چی داری میدی و چگونه داری میدی. اما یه وقت هدیه رو میدی، هم چی، چه هدیه‌ای میدی، هم با چه کیفیتی، با چه آدابی به طرف میدی که طرف در اوج سرور و شادمانی قرار میگیره. اون اسمش احسانه. لذا به من و شما راجع به پدر و مادر میگن چی؟ امر الهی. چیه امر الهی درباره پدر مادر؟ احسانه. بچه ها کجای کارید نسبت به پدر مادراتون؟ احسان نسبت به پدر و مادر یعنی عطای از هنرمندانه، هدیه یا رفتارهای آمیخته با زیبایی، با هنر، با ظریفکاری. اینو میگن احسان، که توش منت نیست، منم دارم به مثلا حالا انسان به پدرش یا مادرش وقتی خدمتی میکنه چهار جورم به روخم میکشه، منتم میذاره. مثلا این که احسان نیستش که میگه اوه من چقدر خدمت کردم، بخوره تو سرت اون خدمتت. این چه خدمتیه که درش قر میزنی این ور اون ور که میگی، بعد هم خدمت رو از کن، منتم که میذاری، دور از جون شما. این که احسان نیستش که، اون بیشتر به ایزا و اذیت کردن ممکنه شبیه باشه تو به احسان. در هر صورت خطاب به حضرت حق، شما میگید عادت تو نسبت به بندگانت احسانه، سنتت افضاله، یعنی همون بخشش بدون استحقاق، یک جانبه، یک طرفه، متوفر و فراوان و پی در پی. اون میشه افضال. این سنتت. این چوریه دیگه. عادتت چی؟ احسان. عادت و کل احسان. نسبت به بندهات اینجوری هستی. و سبیل و که؟ بله، سبیل اون روش به اصطلاح روش پسندیده باز مستمر و دائم رو درباره شخص بهش میگیم سبیلش. سبیلش نه سبیلش، اینو سبیل نخونید، سبیلو که بله سبیلو که العف. سبیل اینجا به همین معناست، یعنی در اصطلاح میگیم راه، روش، اینجوری میگیم. وقتی به شخصی نسبت میدیم میگیم سبیله، یعنی میخوایم بگیم منشش، روشش به اصطلاح اینجوریه. بخواهد میفرمید به این معناست. وقتی به خدای متعال داریم نسبت میدیم، یعنی داریم اسماء الهی رو اینجا سیر میکنیم. و سبیلو که چیه؟ روش خدای متعال در طور با بنداش عفوه، گذشت. عفو سبیلو، احسان عادتو، افضال سنتو. از اینجا حضرت وارد یک مطلبی میشن که اگر عمری باشه انشاءالله در نوبت دیگه عرض کنیم، که اون این مطلب بسیار مهمی است در انسانشناسی بالاخره توحیدی. در اون نگرش امام سجاد علیه السلام یه بابی است که انشاءالله از اون کلمه بعدی باز میشه به لطف حضرت. حاصل عرض امشب اینه که امام علیه السلام پس ما رو بردند به یک مرحله دیگری از شناخت مناسبات حضرت حق با بندگانش. بر اون رفتار حضرت حق با بندگانش به یک مرتبه دیگری و بالاتر و والاتری بردن و یه مقدار پرده‌ها رو بیشتر از حضرت کنار زد. و اگر بخوام از قرآن کریم یه شاهد برای کل بحث امشب، یه کلمه، یه آیه از قرآن کریم بیاریم که زیاد هم از قرآن جا به جاش این نکته رو داره، ولی بخوام یک آیه براتون بیارم، اگه بخوایم انتخاب کنیم یک آیه از قرآن کریم رو در طول بحث امشب، همینه که گفت کتب علی نفسه الرحمه. مسئله این کتب علی نفسه الرحمه، این کتب ای وجبه، وجبه علی نفسه، خدای متعال رحمت رو بر خودش، این طرف داره دیگه نسبت به خلق بندگانش، واجب کرده. اینه وقت این کلمه رحمت اینجا تمام این عناوین رو پوشش میده، افضال رو، احسان رو، عفو رو، همه اینا میاد تو کلمه رحمت قرار میگیره. رحمت رو خدای متعال دوستان، برادران، خواهران، اینجوریه بر خودش مولا واجب کرده، خودش بر خودش واجب کرده. کتبه علی نفسه، کسی که نمیتونه بر او واجب کنه که، چون قبلا گفتیم نه استیجابی هست نه استحقاقی هست، قاهر مطلقه، قهار علی الاطلاق و قاهر مطلق و قادر مطلق و جبار علی الاطلاق. کتبه علی نفسه الرحمه، رحمت رو، مهرورزی رو نسبت به بندگانش بر خودش واجب کرده. اینه. حالا ببینید دیگه اینجا چه خبر میشه، انسان چه میتون چه میکنه با خدای متعال، بخواد به کجاها میرسه تو این کلمه کتبه ها، تو این کتبه انسان به کجاها میرسه. فقط یه شرط داره، شرطش اینه که تو این معادله رو درست بفهمی. شرطش اینه که این رو هم باز باید از خودش بخوای، این فهم رو بعد از خودش بخواد ما بفهمیم. این انسان بفهمه. میدونی گفت تو گاهی من به رفقا میگم اینا یه چیزاییست که اگه بخواد تنظیر بشه در رابطه پدر فرزندی مادر فرزندی فقط میتونه تو این عالم شبیه و نظیری داشته باشه. البته بالاترش اون چیزیست که بین امام و حجت خدا و خلق هست. ولی خب اون دیگه تنظیر خودمونی که بین همه ما هست و احساسشو داریم و اینو میشه درک کرد اینه. گاهی پدر مادر یه نگاهی به بچهشون میکنن میگن کاش کی میفهمیدی تو. میفهمیدی من چه حالی دارم راجع به تو. این یه چیزیست دیگه. این دقت میکنید و تا هم تو پدر نشی مادر نشی اینو نمیتونی درک بکنی. عالمیه برا خودش. میکاش تو میفهمیدی من چه حالی دارم راجع به تو، چی میگذره در وجود من نسبت به تو. واقعا کاش بچه ها میفهمیدن که در قلب پدر قلب مادر درباره اونها چه میگذره. یه کاش تو میفهمیدی من چه حالی دارم راجع به تو، چه حالی دارم. این از بعضی از آیات زبونم لال دیگه. حالا اینجا انسان احساس میکنه که اجازه داره اینجوری حرف بزنه، ولی خب دیگه چیکار کنیم، از کمی واژه ها و ایناست، از کمبود کلمات که دیگه اصلا نمیاد به کار نمیاد این کلمه اینا، اصلا اینجا به کار نمیاد. آره اینجوری که خدای متعال به بندش میگه که کاش میفهمیدی من آره چه حالی دارم راجع به تو، مثلا تو داری کجا میری. اون روایت رو که براتون یه وقت خوندم براتون به مناسبت اون جمله‌ای که در اون دعای مربوط به روز جمعه داشتیم خاطرتونه دیگه، یا من یرحمو من لا یرحمه العباد یا من یقبلو من لا تقبله البلاد. یادتون حضرت میرن جلوتر میرسن به اونجا که یا من یدنو الا من دنامن. یادتون هست اونجا گفتم جمله بعدیش بالاتره، یا من یهد او الا نفسهی من ادبرن. میفته دنبال بنده گناهکار یه جورایی که اصلا مثل این که داره خواهش میکنه ازش میشه تو برگردی. عجیب. یا من یدعو الى نفسهی من ادبرن. ازش نمیگذره، میگه منتظرتم. آخه تو کسی غیر من نداری، کجا داری میری؟ یعنی من شایستم که با من اینجوری رفتار کنی؟ از این بعضی از این آیات انسان میخونه ببینه اصلا خدای متعال داره اینجوری با بنده‌اش حرف میزنه، داره اینجوری حرف میزنه. افلا مثلا راجب اون بخش افلا یتوبون الالله و یستغفرون، نمیاد توبه نمی کنه، استغفار نمی کنه، مگه نمیدونن من میپذیرم. خب این یه عالمی داره دیگه و این رب مواجهه خدای متعال با بنداش خیلی عجیبه. لذا برگردیم به اون آیه کتبه، میگه آخه من واجب کردم بر خودم رحمت نسبت به شما رو. خب اینو بفهم دیگه، اینو بفهم کتب علی نفسه رحمه. ای بدونی برای چی در نظر گرفتم، چه پاداش هایی، چه عوالمی، چه امکاناتی. کافیه که همینجور بهانه هاش رو بگیری دیگه، بیای به این سمت، اینو درکش کنی و اعتراف کنی، باور کنی، یه خورده از خودت ادب نشون بدی، یه کمی جو از خودت معرفت نشون بدی. اینه. خیلی خوب. اللهم صل علی محمد آل محمد. این ایام خیلی ایام خوبیه واقعا. یاد بزرگترین نعمتی که پروردگار متعال به جامعه ما، به ایران عزیز ما داده، این ماه بهمن و رفتن به سمت این 12 بهمن و دهه فجر و 22 بهمن و خیلی واقعا چیز عجیبیه. یه حس از اونجاهاییست که خدای متعال خلاصه درباره ملت ایران رحمت خودش رو و لطف خودش رو و فضل خودش رو و کرم خودش رو تمام کرده درباره ملت ایران. واقعا این وارد کرد ملت ما رو، وارد کرده توی یک عالم دیگری، یه عالم دیگه. این واقعا ما از سال 57 وارد شدیم به یک عالم دیگری که اصلا قابل مقایسه نیست یک لحظهش، یک ثانیهش با سالها از اون عالم قبلش. این ورود به محیط ولایت الهی، واقعا ولایت الهی. امیدوارم که قدر بدونیم، به خداوند تبارک و تعالی توفیق قدرشناسی از این نعمت بزرگ رو به ملت ما، به آحاد ملت ما کرامت کنه انشاءالله همه ما. حالمون باید این ایام همون حال شکر باشه. و یادتون پارسال براتون توضیح دادم که این آیه لئن شکرتم لأزیدنکم مربوط به نعمت ولایته. اینه لئن شکرتم ربکم لئن شکرتم لأزیدنکم ولئن کفرتم ان عذابی لشدید. نمیدونم شما هم پریشب دیدید آقای سید حسن نصرالله صحبت میکرد. 3 ساعت بود ماشاءالله، ما هرچی نشستیم چون زنده پخش میکرد دیگه، گاهی هم از هوش من رفتم، یعنی از هوش خوابم برد دوباره دلم هم نمیومد ول کنم، خستم بودم، دوباره به خودم اومدم دیدم سید همینجور مشغوله. بعد اون خبرنگار المیادین، بعد اون مرحلهش، مرحله پایینش، گفت که خب آقا دیگه تمام شده، ولی میشه شما یه نیم ساعت دیگه بهش گفت میشه یه نیم ساعت دیگه هم ادامه. 2 ساعت و نیم بود داشت با سید صبح، گفت میشه یه نیم ساعت دیگه هم ادامه بدید، که ایشون هم با اون بزرگواریش قبول کرد دیگه. اون قسمت ما دیگه پاشدیم رفتیم دیگه. واقعا الله اکبر. حالا ایران که بماند هیچی، درباره آقا که صحبت میکنن که دیگه چی بگیم دیگه. آقا وقتی میاد به میدان، اینا همه ذیل همین تعریف میشه. یه شاگرد این دستگاهه، یه پرورش یافته این مکتبه و یک شعبه است، یک شعبه است از این کانون ولایت الهی. وای وای چنان دیدی چه می کرد با این اسرائیل و رژیم صهیونیستی، دیدی چه می کرد چنان اینا رو تحقیر تو واژه واژه کلمه کلمه می ترسون، تحقیر می کرد، مسخره می کرد. یه بار می گفت نقطه زن داریم، بعد می گفت من البته بگیم به ملت چیز این اسرائیل و اینا میگم که شما خوشحال باشید از اینکه از ته ما نقطه زنه. این تیکش خیلی قشنگ، خوشحال باشید نقطه زنه، چون دیگه اطرافشو خیلی تخریب نمیکنه، میزنه اون کانونهای اصلی رو میزنه، خیلی به شهر نشینا و اینا مثلا آسیب نمیزنه. خیلی فوق العاده بود، چنان تحقیر میکرد این نتانیاهو و جریان رژیم صهیونیستی رو. سر این تونل دیدید چه مسخرهشون کرد؟ گفت 15 سال شما عقبید با این همه ادعای این که ما نمونم ته اطلاعات عالمیم دیگه. اینو میگن، میگن از جهت دستگاه اطلاعاتی ما آخرشیم، کلاس آخرشیم. 15 سال گفت شما تأخیر دارید. تازه بله ممکنه تونلای دیگه هم باشه، یه جور لطیفن از کنار این مسئله رد شد. خیلی عالی بود. بعد به خودم من میگفتم خدای ما کجا داریم زندگی میکنیم؟ این زمان چه زمانیه؟ این زمان چه زمانیه؟ یه روزی همین رژیم صهیونیستی همینا تمام ملتهای عرب تو منطقه دست به دست هم دادن، 6 کشور، ببخشید نه 6 6 روز، این تقریبا همه کشورهای اصلی عربی، حالا من نشمردم چند تا بودن، همشون تمام لشکرهاشون رو به میدون آوردن. همین رژیم صهیونیستی ظرف 6 روز تومار همشون رو پیچید، جمعشون کرد. یک برا خودشون شوکت و سطوت و چیزی تو دنیا داشتن، با اون عقبه هایی که از کارتل ها و تراست ها و امتداد اقتصادی، امتداد سیاسی، امتداد امنیتی که تو دنیا داشتن، تو دنیا. بعد شما امروز نگاه میکنید یه گروه مقاومت متصل به این کانون عظمت الهی، یه گروه مقاومته وایستاده چنان داره با این با اینو بازی میکنه. یه حالا که رسیده، کارتون رسید به 2 دیگه، دفعه بعد که دیگه اصلا دستتون بره رو ماشه کارتون ساخته است، تمومه. بعدم دیدید یه تهدید عجیبی هم بهشون کرد، تهدیدم کرد، که البته اون ضربه هایی که ما میزنیم فقط مال این نیستش که شما گروه های مثلا لبنانی رو بخواید مثلا هم بهشون حمله کنید و آسیب بزنید، نه، سایر حوزه های مقاومت هم به ما مرتبط میشن. خدا رو شکر. میگم اصلا نمیشه تصور، یعنی تو عالم خیال و تصور هم نمیاد یه همچی روزهایی رو که ما داریم در این زندگی. من نمیشه تصور کرد. و از تعزن رب بکن لین شکرتم لعزیدن نکن. بله. البته تهدید خدای متعال خیلی تهدید سنگینیه. ولی این کفرتم این عذابی لشدید. امام رضوان الله تعالی علیه، او کی بود واقعا؟ حضرت روح الله. چقدر این اسم برازنده شد. بله، با اون افق دیدشون فرمودن اگر این حرکت آسیب ببینه دیگه اینجوری ها نیست که کسی بتونه سر بلند کنه. اون این عذابی لشدید رو ایشون اینجوری راجبه هر جریان نهضت اسلامی و انقلاب اسلامی اینجور رو، این چیزی نیست که اگر این ضربه بخوره دیگه بشه صدها سال بگذره دیگه کسی بتونه سرشو بلند کنه. اینجاست که باید حال ملت ایران حال شکر باشه که الحمدلله هست. امیدواریم بهتر از این باشه و جدی تر از این و قوی تر از این باشه. خب یه خطبه هم براتون خوندیم بعد از دعا بود. این بعد از اون بحث بود دیگه. تمام شد. یه خطبه دوم بود. اوصی کن به نفسی به تقوی الله. بله همینه دیگه، همین. حال شکره دیگه. انشاءالله خدای متعال زیادش کنه. اللهم صل علی محمد و آل محمد. الهی به حق من ناجاک و به حق من دعاک فی البر و البحر، تفضل علی فقراء المؤمنین و المؤمنات بالغناء و الثروه، و علی مرضى المؤمنین و المؤمنات بالشفاء و الصحه، و علی احیاء المؤمنین و المؤمنات باللطف و الكرم، و علی اموات المؤمنین و المؤمنات بالمغفرة والرحمة، وعلى غرباء المؤمنين والمؤمنات به رد الاوطان سالمین قانمین به محمد و آله اجمعین. اللهم صل علی محمد و آله اجمعین.